بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء اللهم أنت عدتي إن حزنت خدایا تو عده من هستی. عده گفتیم چیزی که انسان آماده میکنه برای حوادث برخورد با حوادث مختلف. شما اگه من محزون شدم، غمناک شدم، دلم گرفت هنگام اندوه، عده من تو هستی. اون چیزی که مایه دلخوشی منه این شما هستی. تا رو گفتیم درباره این بودیم که یعنی چه انده عدتی این حزن تو. یکی این که عرض کردیم ایمان به خدا، اعتقاد به خدا، این خودش باعث این میشود که انسان تکیگاهش در زندگی او باشه. تکیگاه انسان وقتی خدا شد، انسان قدرت پیدا میکنه برای برخورد با مشکلات. در روایتی دارد منصوب به امام زین العابدین السلام، الهی کیف احزنو فقط عرفتوی، خدا من چجوری دلم بگیره، من تو رو میشناسم. وقتی انسان خدا رو بشناسه دلگیر نمیشه. بله، یعنی اعتقاد به خدا این خودش این باعث این میشود که عده انسان میشه در مشکلات زندگی. دوم تقدیر الهی، این کان کل شیء به قضاء من الله و قدره فالحزن لمازا. ای همه چی به تقدیر الهی خدا مقدر کرده، ما اصاب من مصیبت فراو ولا فی انفس الا فی کتاب من قبل امن ابراها. ای همش تقدیر الهی است، حزنش. خب اینجا عرض کردیم که تقدیر الهی، قضا و قدر الهی دو جوره. یک قضا و قدر حتمی هست که این از تو جزی نیست، در علم ازلی الهی است که این باید بشود. اینجا تقدیر قطعیه، یا نه تقدیر غیر قطعی هستش. بله، یعنی معلقه. اگر صدقه که داری، اگر کاری کردی، این تقدیر عوض میشه، که حالا موارد زیاد داریم. اینجا سه مسئله دعا مطرح میشه. ان الدعاء يرد قضاء المب و يرد القضاء ولو ابرم و قد ابرم ابراما. قضای محکم را هم دعا مشکل شحل میکنه. اینجا وسط دعا، هیچ وقت خدا دستش بسته نیست. حتی اون چیزی که در شب قدرم مقدر شده، اون هم خدا دستش بسته نیست. حالت الیهود و ید الله مغلوله، اونا میگن، ما نه. ما میگیم، عرض میکنیم که خداوند همه چی رو چیه میتواند تغییر بده، همش دست خود چیه. اینجا مسئله دعا مطرح میشود. این است که حالا در قرآن اگر بخوایم ملاحظه کنیم، حالا یکی دعایش الان میخونیم بعد. بله، و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه. بله، فنادا فی الظلمات الا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. در اون ظلمت کده شکم ماهی چیکار کرد؟ میگفت سبحانک انی کنت، که معروف است به ذکر یونسیه. فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. این مال تنها اختصاص به حضرت یونس هم نداره، که اون وقت در آیه دیگه میگه فلولا انه کان من المصابهین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. تقدیر الهی بود اگه این کارو نمیکرد تا روز قیامت این تقدیر الهی این بود که تون دل بمونه دیگه، در هاضمه نهنگ اونجا هضم میشه. ولی که این تقدیر الهی عوض شد، سبحانه که انی کنتو من الظالمین، این ذکر که رو فنجیناه من الغم، پس این تقدیر الهی عوض شد. یا مثلا ولقد نادان و نوخون فلنعم المجیبون و نجیناه و اهله من الکرب العظیم. حضرت نوح دعا کرد او رو و اهلش رو از اون غم بزرگ نجات دادیم. اول اونم غم بودا و نجیناه من الغم، زنون هم این بود. یا بله امن یجیب المضطر اذا دعا، دعای مضطر، و انت مجیب المضطر، خدا وقتی انسان در حال اضطرار قرار گرفت انسان رو و یکشف السوء. و یا قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا و خفیتا لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. قل الله ینجیکم، خدا نجات میده، و من کل کرد همه قصه ای رو ثم انتو شفو، ولی که انسان ناسب است. بنابراین دعا اینجا مطرح میشه. هیچ وقت انسان بی نیاز از دعا نیست، چون نمیداند این غمی که براش پیش آمده این معلقه یا غیر معلقه. بنابراین این حزنتو دیگه تا همینجا کافیست دیگه. خدای اگر من محزون شدم تکیگاه هم در زندگی تو هستی، مایه دلخوشی هم تو هستی. انشاءالله ادامه بحث در آینده. صلوات خدا. حالا خوب شد یه سری صلوات میادم تو اینترنت، سلسله صلوات هم نمیشه. شکر. خب صحبت در کفاره استعمال تیب بود. فروع بحث مربوط به مسئله 15. خب یه نظری حضرت امام داره که خب ظاهرا کسی نمیپذیره این نظر رو. از نظر حضرت امام استعمال تیب مطلقا به هر شکلی که باشه، خوردن باشه، نمیدونم پوشیدن باشه، در به بدن مالیدن باشه، هر نوعش یه گوسفند داره برابر احتیاط واجب. خب نکته دومی که گفتیم، حالا دستبندی هم مسائلی که گفتیم از جواهر خوندیم، این دستبندیش رو دارم عرض میکنم چون اونجا خود تند خوندیم شاید خود مفهوم نبود. حالا تکرار استعمال تیب و تخلل کفاره در هر بار در اوقات مختلفه. اینجا هیچ کس حرفی نداره، اختلافی وجود نداره. کفاره در هر بار اگر کفاره داد دوباره باید کفاره بده، این اتفاقیست. به قول صاحب جواهر اصلا قطعیه. خوندیم. حالا تکرار بدون دادن کفاره در هر بار، در اوقات مختلفه و در یک وقت، اینجا دیگه اختلاف نظر هست، اینجا اتحادی وجود داره. یه نظر این است، سه تا نظر هست. میزان وحدت وقت و تعدد آنه، آیا در یه وقت انجام شده یا در اوقات مختلفه، که شیخ از در مبسوط می‌فرماید میزان وقت و تعدد آنه. همین میزان رو ایشون، اگه تکرار در یک وقت باشه یک کفاره کافیه، اگر در اوقات مختلفه باشه باید برای هر بار یک کفاره بده. پس میزان رو ایشون چی گرفته؟ میزان رو وقت گرفته. همچنین در خلاف می‌فرمایند اگر در اوقات مختلف تکرار انجام شد برای هر بار باید یک کفاره بده. فرق هم نمی‌کنه کفاره قبلی داده باشه یا نداده باشه. این ملاک باز همین شیخ یه نظر دیگه هم داره. در نهایه میزان وحدت مجلس و تعدد آن در یه مجلس باشه یا در مجالس متعدد باشه، در نهایه نظرشون اینه. میفرمایند که میزان تعدد و وحدت مجلس، یعنی اگر در صورتی که در یک مجلس تکرار بشه کفاره نداره، ولی اگر در مجالس متعدد تکرار شد هر بار باید کفاره بده. مثلا در یه مجلس انواع اظهار زد، این اشکال نداره. اگر در چند مجلس انجام داد حتی یک نوع چیز هم باشه باید کفاره بده. بله دیگه، بله. خب اون یه مسئله بلد نیست، یه جهل دیگه، اون یه مسئله مقصر جاهل مقصر جاهل مقصر نیست، اون بحث اون. نظر سوم این است که خب این نظر هم نظر محقق در شرائعه، نه میزان وحدت صنفه، یعنی اگر انواع اطهار رو دفعتن بعد دفعتن کفاره داره، بله، و اگر یک دفعه به کار برد کفاره تکرار نه. یعنی وحدت سن همین بود که مثالش اونجا زدیم، بس اونجا میزان تعدد وحدت مجلس این مربوط به تعدد چیز نمیشه، تعدد سنف نمیشه دیگه. اونجا شما در یه مجلس هر چقدر عط بزنید اونجا وحدت و تعدد از یه عطره، بس اون نظر سوم که در نهایه هست از یه عطر اگر در یه مجلس بزنی اینجا مشکل نداره، اگر از همون یه عطر در چند مجلس بزنی اینجا اشکال داره. اون میشه میزان، اون میزان دومی این بود. این اون مثالی که اونجا دارم مال اینجاست. میزان سوم، بله بله، بله بله. میزان وحدت صنفه، مثل لباسه. مثلا اگر یه لباس رو مثلا یه دفعه پوشید، هم زیر جامه پوشید، هم پیرن پوشید، هم عمامه پوشید، بله پوشیدنی، بله مثلا، بله یه دفعه پوشید، مثلا همه رو تو هم دیگه کرد یه دفعه پوشید، مثلا پیرنکش و پیرن و زیر پوش رو همه رو با هم دیگه یه دفعه زد. میگه اگر میزان وحدت صنفه، بعد بعد وحدت صنفه، بله بله، یعنی صنفش متفاوت. سه تا نظر دیگه، حالا ببینید ما چیه میتونیم استفاده کنیم. نتیجه این که اگر انواع اظهار را دفعتن بعد دفعتن به کار برد کفاره تکرار میشه، و اگر یه دفعه به کار برد اینجا تکرار نمیشه. حالا اینا برای ما همه اقوال بود. حالا از روایات ما چی میفهمیم؟ عمده مسئله اینه، روایات چی میفهمیم؟ روایات رو بخونیم ما از روایات چی میفهمیم. روایات رو بیاریم، رسائل جلد 13 باب 4 صفحه 150 حدیث 1. بعد باب 4 حدیث 1 آوردید؟ محمد بن علی بن باب و ان المحرم از استعمل طیب اکدن او شمن او ادهانن متعمدن لازمه او شاتون. این فتواش مثل فتوای امامه. به این کان جاهلن لازمه او اطعام و مسکینه، و این کان ناسیان لم یلزمه شیء او. خب این روایت صحیح است به اسناد ان زراره ان ابی جعفر من اکل زعفرانن متعمدن او طعامن فیه طیبان فعلیه دم فان کان ناسیان فلا شیء علی و سخر. خب اینجا چیه؟ دلیل اخص از مدعاست. یعنی اکل کسی که بخوره زعفران را متعمدن عمدن یا غذایی رو بخوره که تیب در باشه فعله دمون، اینجا شاد هست. اگر ناسی باشه نه هیچی نداره و از سفر را باید تو بده. بنابراین اینجا این فقط اکل رو مطرح کرده. مشکل فرمایش امام همینه که روایت ما همش اکل رو مطرح میکنه. خب روایت بعدی باب 3 حدیث 149 حدیث 1. بله حالا اون میایم. بله بله که اکل رو داره میگه، حالا تعدد هم میرسیم. بله بله دیگه حالا میرسیم، حالا میرسیم. اجازه بدید وقتی که میخوره یه با لقمه میخوره دو لقمه میخوریش. خب بله رو اون نظریه، رو اون نظریه، ولی که اکل رو میگه بالاخره. مثلا ما اینه باب 3 باب قبلی باب و انهو یستحب و للحاج و المعتمر بعد فراغهی ان یشتریه به در همین تبرن و تصدق بهی کفارتن نمای لا یعلم. اینجا محمد موسی بن قاسم خب از اجدا ان علی ابن جرمی، این علی ابن حسن تاتریه، این واقفی معانده ولی چند سقه است. بله بله از اون ان درست الواسطی، اینم باز واقفی ثقه است. ان ابن مسکان که از اصحاب اجماع بله بله بر عبدالان. ان حسن ابن حال، این حسن ابن حال رو مجهوله ولی آقای صبحانی آیت الله صبحانی ازشون تعبیر میکنه به موثقه، از این روایت تعبیر موثقه. ظاهرا از باب این است که چون از اصحاب اجماع ازش نقل کردن ایشون قبول داره، ولی چون ما فقط 3 نفر از اصحاب اجماع رو قبول داشتیم، یکی چی؟ صفوان و ابن ابی عمیر و یکی بود صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی. بله انا ابی عبدالله قلتا لهو اکل تو خبیسن فیه زعفرانون حتی شبیع تو، قد خوردم تا سیر شدم. بله خبیس یعنی خبیس ساده، یعنی یه حلواست، من حلواست. بله حتی شبیع قال اذا فرغتم مناسکک و اردت الخروج من مکه فاشتری بدر همین تمرن ثم تصدق به یکون کفارن لما اکلت و لما دخل علیک فی ارائه من ما لا تعلم. پس این لا تعلمه، در حال نسیان بوده. خب این که اشکال نداره. خب بله چیزای دیگه ولی همش بالاخره لا تعلمه، همش لا تعلمه، چیزای دیگه هم خورده. بله مثلا چیزی دیگه خورده حالا. ولی هم در حال نسیان عدم علم این شکل. حالا حالا خدمت رو از کنم مناسک رو بیارید صفحه 200. بله ما دخلم بله صفحه 201. این میشه 200. 345. بله. اگر بوی خوش را متن امامه، اگر خوی خوش را مکرر استعمال کرد در وقت واحد بعید نیست یک حوصفم کفایت کند، لیکن احتیاط در تعدد آن است. اگر در اوقات متعدده استعمال کرد بله واجب است که هر بار کفاره بدن. حالا اون دو تا حاشیه داره، یک گوسفند که باید بکنید، یک رو نگاه کنید. آیت الله بهجت: با تخلل تکفیر کفاره دارد و بدون آن احتیاط. اگه تخلل پیدا کرده این میفرماید که کفاره احتیاط هم نداره. آیتور تبریزی: چنان که گذشت کفاره در غیر خوردن مبنی بر احتیاط وجوبی است و در صورت تکرار احتیاط در تعدد کفاره است. این مثل امام فتوا داره در غیر خوردن، خوردنش احتیاط داره. آیتور خامنه: تکرار استعمال تیب در یک زمان تا حدی که عرفاً آن را یک بار استعمال کردن بدانن کفاره متعدد نمی کنن و در غیر آن علی ظاهر باید کفاره را به تعداد استعمال تکرار کنند. عدم تخلل کفاره تأثیری ندارد. این خب این رو ما عرض کردیم در غیر عکدش ما چیزی نمیتونیم بگیم. همیشه حرفیشون در اینجا بعد این مثل اون فتوای شیخ طوسی هست، یکی از میزان رو اینجوری گرفتن. علی ظاهر این ظاهرن دیگه. بله بله بله. آیت الله سبحانی: کفاره استعمال بوی خوش در صورتی خوردنی باشد یک گوسفند است، در استعمال دیگر مانند مالیدن به لباس بدن و بدن و بویدن ها احتیاطی گوسفند است. اگر در یک وقت چند بار بوی خوش استفاده کرد کفاره واجب است و اگر در اوقات مختلف این کار را انجام داد کفاره مکرر می شود. اگر غذای خوشبوی را خورد فورا کفاره را داد سپس دوباره آن را از آن استفاده کرد کفاره تکرار می شود. و این حکم در بویدن تنها بر احتیاط است. آی گل پایگانی: در صورت تکرار کفاره هم تکرار می شود. اگر در یک احرام یک کفاره کافی است مگر در خوردن غذای معطر، چنانچه بعد از کفاره دادن دوباره غذای معطر بخورد باید دوباره کفاره. فقط در خوردنشون میگه، ما این قبول داریم چون روایت غیر از خوردن هیچ روایتی نداریم. حالا میخونیم: کفاره را با تعدد دو، ماله چیه؟ دوه؟ بله. یا خوردن تیب داره. آیتوله سیسته: کفاره با تعدد لبس یا خوردن تیب مکرر می شود، چه در بین آن کفاره داده باشد چه نداره. چون لبس هم ملحق به این میکنه، دلیلش هم دیروز گفتیم که اون ینبغی رو چیکار کرد به چیز ما جودی معنا کردیم رو باید. چون لبس هم با خوردن قاطی کرد ما. بله مفهومش اینه که نداره دیگه. این اگه تو اصلا دوباره استفاده کفاره با تعدد لبس یا حفاظه بنابر اقوا کفاره رو باید متعدد بدهد، چون فتوا میده. یه روایت داشتیم دیگه در جلسه قبلی خوندیم که لاین و لبسو، ولی که ما گفتیم اون لبسی که اصالتاً اون که تاریان باشه، عنوان تاری باشه، اون رو نمیگیره لاین و اون صوبی که اصالتاً این چیز شده باشه، یعنی پوشیدن شرم، نه که لبس صوب معطر، اینو نمیگیره ما. بعد خب اینجا پس این مثلا خونده، حالا میرسیم به خب این مسئله دیگه تمام شد ظاهرا. بله حالا السادس تحلیل بیارید. لبس المخیط، بعد از سادسو لبس المخیط در رجال، کل قمیص و سراویل و القبا و اشباه ها، بل لا یجوزو لبس و مایوش به بالمخیط کل قمیص المنسوج بل مصنوع من الدبه. یعنی اگر یه بافتنی هستش که کلن چیه، هیچ دوخته نداره، اصلا همش اینجوری بافته شده، ولی همه بدن رو مثل دوخته است، ولی مصنوع من لباس، چیزی که لباسی که از نمد چیز کرده، ولی احوتو از اجتناب من مخید، ولو کان قلیلن، ولو کان قلیلن کل قلن صبح کلا تکه بند شلوار، نم یستست آمد مخید شد دل همیان المخید الذی فیه نقود. این استثنایی که حالی فروعی است که بعدن میخونه. این فرمایش امامه که لبس عنوان رو لبس چی گذاشته؟ لبس مخید گذاشته. آقای خویی عنوان رو جوری مطرح کرده، خیلی از آقایون اینجوری مطرح کرده. آدی یحرمو مسئله 242 علی المحرمه ان یلبس القمیص. ببینید این نکته است، مسئله این نیستش که مخیط نمیگه، از همینجا اختلاف نظر معلوم میشه. میگه نمیگه لبس المخیط، میگه یحرم علی المحرم ان یلبس القمیص و القبا و سروال، سروال این شلوار و ثوب المزور ثوب المزرور مع شد ازراره، لباسی که دویمه بهش روختن با روخته شدن. و در در چیه؟ و ها کل ثوب یمکنه ان تدخل فیه یدان، هر چیزی که دستار میشه توش کرد. و الاحوتو الاشراو ان کل ثوب مخیط، این دی احتیاط هست که از هر لباسی که مخیط هست. بله الاحوت الاشراو ان کل ثوب یکونو مشابهن دل مخیط کل مربد الذی تصنعه رعات، مثل اون لبدن پوستین لباس نمدی. و یا استاد سامل داری هر همه یان به ها مایوز و پیه نقود، مثل همون امام اینجا گفتن و ایشو در از در اولن و این لبسو جائز و این کانه مرد مخید بای هداری دا به اصب تعظم بالهزام المخید الذی یستعمل ها المبتلا بالفرد. خب اینها دست به این عنوان دو جوره که دو جور عنوان کردن، یکی مسئله مخید رو مطرح کردن و یکی مسئله اصلا خود لباس رو مطرح کردم. اینجا چیزم بیارید، مناسکم بیارید، صفحه 201 ششم، عنوان امام اینه: پوشیدن چیز دوخته مثل پیراهن و زیر جامه و قبا و امثال آنها. عنوان اصلا دوخته است. چیزهایی که شبیه به دوخته است مثل پیراهنهایی که با چرخ یا با دست میافند یا چیزهایی که با نمد به شکل بالا پوش میمارند مانند کلیجه و پستک و کلاه و غیر آن جایز نیست پوشیدن آنها. با تحریر نه، ببینید حالا حاشیه رو ببینید، همه نظر امام. ببینید چیز دوخته، اصلا آی خوی تعبیر به دوخته نمی کند. پوشیدن پیراهن، قبا، شلوار، زیر شلواری و جامعه دگمه دار با بستن دگمه آن و در و هر جامعه ای که آستین دار باشد که دست در آن ببرد بر محرم حرام است. آیت الله زنجانی دیگه خیلی صریح‌تر میگه دوخته بودن لباس از محرمات احرام نیست. توجه کردید؟ خیلی صریح میگه همونه. بله؟ حالا اون چیز دیگه است. میگه دو ملاک اینه، اونا ملاک رو پیراهن و قبا و اینها گذاشتن، ایشون میفرد دوخته بودن لباس از محرمات احرام نیست. اصلا امام میگه چیز دوخته، این میفرماید نه، دوخته بودن لباس از محرمات احرام نیست، ولی پوشیدن لباس های معمولی مثل پیراهن، قبا، شلوار، زیرپوش، هر لباسی مانند آنها که عرض بدن را میپوشاند بر مرد محرم جایز نیست. و در این امر فرق بین لباس دوخته و بافته و غیر آن نیست و پوشیدن حوله و لوی و پتو مانند آن مانعی ندارد، هرچند دوخته باشد. همچنان که میتواند پتو دوخته روی خود بیندازد یا داخل کیسه خواب بخوابد، هرچند خلاف احتیاط مستحبه. ببینید اصلا ملاک رو دو جور دو تا نظره. یه نظر این است که ملاک رو دوخته بودن گرفتن، یه دسته اصلا خود لباس رو ملاک گرفتن. و روایات با این نظر آی زنجانی هماهنگه، یعنی در روایت اصلا مخید در هیچ روایتی نیست، در هیچ روایتی عنوان مخید نیامده. حالا میخونی روایت شد. بله آی صبحانی، پوشیدن لباسه های دوختنی مانند پیراهن و قبا و امثالان برای مردان و دستکش برای زنان در حال احرام جایز نیست. بنابر احتیاط از چیزهای بافتنی و آنچه که به شکل پیراهن یا شلوار دریافت پرهیز کنند. آی سیستانی، برای مهم جایز است که جامعه دکمه دار، ببینید واسه ایشون همینجوری، و یا آنچه فایده دکمه دار داشته باشد بپوشد، در صورتی که دکمه آن را ببندد. و همچنین جایز نیست جامعه بپوشد که یقه و آستین داشته باشد و سر را از آن، یقه و دست ها را از آستین بیرون بیاورد. همچنین جایز شلوار و زیر شلواری و آنچه را که در سطح عورت مانند آنها باشد، مگر اینکه بعد ازاد یعنی لوی نداشته باشد، در این صورت پوشیدن آن جایز است. و بنابر احتیاط واجب باید از پوشیدن لباس های متعارف مانند پیراهن، قبا و لباده و کت و پیراهن عربی بپرهیزد، هرچند دوی آنها را نبندد یا دست از آستین و سر از یقه بیرون نیاورد. پس مراجعه میکنید که دو تا نظر هستش. یک نظر این است که خود لباس رو، یک نظر این است که مخیط رو. حالا ببینیم که آیا مخیط ما میتوانیم از روایت استفاده کنیم یا نه. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.